أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خاف عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قبل از ورود در بحث تفصیلی ارث و بعد از بیان اصل جامع ارث، این دعای را که در توزیع اموال انسان را به احتیاط وادار می‌کند نازل فرمود. آیه اول این است که باید بترسد، این امر است و تهدید است. حتما باید بترسد کسی که به ایتام دیگران تعدی می کند مبادا گرفتار روزی بشود که به ایتام او هم تعدی بشود. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافَ عَلَيْهِمْ. قرآن برای اینکه اون معارف را تبیین بکند هم از راه تعلیل و هم از راه تمثیل استفاده میکند. از راه تعلیل می‌فرماید به اینکه عمل هر کسی زنده است و ارتباط مستقیم با او دارد، که این آیاتش دلالت تام دارد. از راه تمثیل این است که گاهی می‌فرماید شما به این فکر باشید، این صورت را مجسم کنید که در زمان پیری دارای بچه‌های خردسالی هستید و قدرت کسب هم ندارید. در زمان پیری، در دوران سلامت سعی کردید برای دوران پیریتون یه ذخیره ای فراهم بکنید، یه باقی، یه ملک فراهم بکنید. وقتی عائل مند شدید از اون باغ استفاده کنید. اگر در زمان پیری آسیبی به اون باغ برسد، آتشی بیاید و همه اون باغ را بسوزاند، شما در اون حال چه میکنید؟ عائلمند هستید و قدرت کسبم ندارید و تنها منبع درآمدتون هم همین باغ بود که سوخت. این را در اواخر سوره مبارکه بقره برای حال پیری ترسیم کرده است، که این تمثیل است. گذشته از این که اون برهان مطلب را تأمین میکند، این تمثیل هم در تربیت انسان نقش دارد، که ناری بیاید فیه اعصارن فاحترقت، که این مال اواخر پیری است. در اواخر سوره مبارکه بقره این مثال رو ترسیم کرده است. برای بعد از مرگ هم یه همچین مثالی رو ترسیم میکند. میفرماد شما فرض کنید فرزندان صغیری را گذاشتید و یک مالی هم برای تأمین اینها از شما مونده است و این مال هم به دست دیگران رسید و اون دیگران هم در این مال بجا مونده شما طمع کردن و این ذریه ضعاف شما هم قدرت دفاع ندارن، قهرن باید به تنگ دستی بیفتن بدون سرپرست. اگر تحمل این وضع برای شما دشوار است، بدانید که نباید به ایتام دیگران بدرفتاری بکنید. خب، از طرف دیگر قرآن کریم یک کتاب تمثیل محض نیست، یک کتابی است که واقعیت ها را به صورت مثل بیان می کند. چون این چنین است پس ممکن است اصلش واقعیت داشته باشد، چه اینکه دارد. یعنی اگر کسی به ایتام دیگران ستم کرده است، مبتلا می شود که به ایتام او هم ستم می شود. اونگاه این سؤال ظهور می کند که چرا اگر کسی بد کرده است بازمانده های او باید بچشند؟ از طرفی هم قرآن کریم دارد که لا تزر وازرتون وزر اخرى، هیچ کسی بار گناه دیگری را نمی کشد. وازره یعنی نفسی که وزر را تحمل می کند. هر کسی وازره وزر خودش است. وازره یعنی حامله وزر، اون نفسی که بار گناه را حمل میکند. هیچ وازره وزر نفس دیگر را حمل نمیکند. ولا تزر وازرتون وزر نفس وازرت اخرى، لا تزر وازرتون وزر اخرى، یعنی وزر نفس دیگر را. اگر این است، چگونه انسانی بد می کند و نوه های او می چشند؟ قرآن کریم این را در دو بخش شرح می دهد. بخش اول این که هر عملی که از هر انسانی صادر بشود، این زنده است، این از بین نمی رود. مبادا کسی خیال کند کاری کرد و تاریخ ای رو فراموش کرد یا در جهان محو شد، این چنین نیست. ما از این کار گذشتیم، وگرنه اون کار در جای خود در عالم واقع شده است. چون واقع شد اثر دارد، ممکن نیست نابود بشود. البته عدم نسبی است، یعنی اون چرا که قبلا انجام دادیم الان وجود ندارد، چه این که اون چرا که الان موجود انجام بدهیم قبلا وجود نداشت. این عدم نسبی است نه نفسی، این شی واقعا موجود است. اگر واقعا در جهان موجود بود اثر دارد. پس هیچ عملی از بین نمی رود، این یک مطلب. و عمل که موجود است یه موجود بیگانه نیست، به یک جایی مرتبط است، اون دو مطلب. و تنها جایی که عمل به او ارتباط دارد، ارتباط تکوینی، همون عامل است، این سه مطلب. پس اصل عمل زنده است و از بین نمی رود و یقیناً به یک جایی مرتبط است، چون یک شیء بیگانه‌ای در عالم نیست که منفرد باشد. و تنها جایی که عمل به اونجا وابسته است خود عامل است. لذا آیاتی که نظیر سوره در سوره اسراء است، این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسأتم فلها، یا اون که در سوره حامیم سجده است، من عمل صالحا فر نفسه و من اساء فعلیها، این گونه از آیات نشون میدهد که عمل عامل را رها نمی کند. آیه 46 سوره حامیم سجده این است که من عمل صالحا فل نفسهی و من اساء فعلیها. اینجا که فرمود من عمل صالحا فل نفسهی و من اساء فعلیها، این لام و علا لام انتفاع و علیه ضرر است. اما اونچه که در سوره اسراء آمده است، این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسأتم فلها، اون لام لام اختصاص است نه لام انتفاع، تا گفته بشود به این که در جمله اول گفته شد فلها، در جمله دوم باید گفته می شد فعلیها. آیه 7 سوره اسراء این است که این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسأتم فلها، یعنی فلانفسکم. این لام اول لام انتفاع نیست تا لام دوم برای مشاکله باشد و در حقیقت بین اسعتم فعلیها باشد. این لام لام اختصاص است، یعنی هر کاری که کردید مال خود شماست. این احسنتم فل انفسکم فل احسان مختص لانفسکم و این اساتم فل اساعت مختصت لکم، که لام لام اختصاص است، مثل المال لزید یا هذا کتاب لزید. چون لام اختصاص است نه لام انتفاع، لذا اساعه و اسیانش یکسان است. عمل مختص عامل است، هرگز عامل را رها نمی کند. هم عمل هر کسی با اون عامل رابطه دارد، اون را رها نمی کند، و هم اینکه هیچ انسانی از عمل دیگر طرفی نمی بندد عمل دیگران. لذا فرمود و لیس للانسان الا ما سعى. پس گذشته از اون مسئله اول که اصل حیات عمل است و عمل زنده است، دو تا حصر هم از قرآن استفاده می شود. حصر اول این است که عمل مخصوص عامل است. این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها، یعنی اسعتم لانفسکم. الاحسان و الاساءه مختص لعاملهما. معنای انتفاع را نمیده، چون اگر معنای انتفاع را بده ما در مسئله اساءه باید بگوییم و این اسعتم فعلیها، بعد باید بگیم از باب مشاکله اونجا گفته شد فلها. آیه 46 سوره حامیم سجده مال انتفاع است، لذا فرمود من عمل صالحا فلها و من عمل سیئه فعلیها. من عمل صالحا فلانفسهم و من اساء فعلیها. این لام علاست که در سوره حامیم سجده بود. اما این آیه 7 سوره اسراء لام انتفاع نیست، لام اختصاص است که عمل مختص عامل است. پس گذشته از اون مطلب اول که عمل زنده است و از بین نمی رود، دو تا حصر هم هست. این که هر عملی مخصوص عامل است برابر آیه 7 سوره اسراء، یکی این که هیچ کس جز از راه عمل خود متأثر نمی شود و ان لیس للانسان الا ما سعى. این دوتا هست که همراهم به هم فرق میکنن. یک هست این است که عمل مخصوص عامل است. هست دوم این است که عامل جز از راه عمل خود متأثر نمی شود و ان لیس للانسان الا ما سعى. قهرن و ان لیس علی الانسان هنم الا ما سعا که لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. پس یکی این که عمل هر کسی مخصوص اوست، او را رها نمی کند. حصر دیگر اینه که هیچ کسی جز از راه عمل خود متأثر نمی شود و ان لیس للانسان الا ما سعا. این خطوط کلی رو قرآن شرح میداد. در باره خود انسان شرحش آسان است. در باره گذشته های انسان یا آینده های انسان این نیاز به توضیح دارد. عمودین را یعنی گذشته ها را و آینده ها را هم قرآن مثل خود آدم میداند، یعنی محصول کار گذشته ها را انسان می‌بیند، محصول کار خود او برای گذشتگان او ظهور می‌کند. در عمودین یعنی آبا و اجداد از یک سو و احفاد و اسبات از سوی دیگر قرآن نظر دارد، که این احتیاج به توضیح دارد. اما اون بخش اول که هیچ عملی عامل را رها نمی کند، در قرآن کریم بحث مبسوطی هست. در سوره مبارکه کهف فرمود هر کس هر کار را انجام بدهد اون را می بیند. آیه 49 سوره کهف این است که انسان در قیامت وقتی نامه اعمال را دید و وضع الکتاب و فتر المجرمین مشفقین مما فیه و یقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها و وجدوا ما عملوا حاضرا. نه وجدوا نتیجة ما عملوا حاضرا، خود عمل را زنده میبینن، حاضر میبینن، و عمل هم در اون روز به صورت جزا در میآید، نه اینکه اون تعدی و ظلم را ببینن، نه اینکه اون اهانت را ببینن. حقیقت اهانت به صورت ظهور میکند و همون را میبینن. این چنین نیست که اگر کسی کار خلافی کرده است خود اون معصیت خارجی مادی در قیامت ظهور بکند. درون این معصیت هرچه هست همون را میبیند، میگوید بله این عمل من است. و وجدو ما عملو حاضرا. در بعضی از نصوص دارد که عده‌ای در قیامت زبانشون به قدری دراز می‌شود که اهل قیامت از روی زبان اینها می‌گذرن، پا رو زبان اینها می‌گذارن، اینقدر زبان اینها دراز میشه. خب اگر کسی زبان درازی کرد در دنیا، حتی که بود آبروی این رو اون را برد، این زبان درازی او در دنیا به اون صورت ظهور میکند. این میبیند که زبان درازی اوست، این متن عمل را میبیند، نه اینکه اون اهانت ها و فحش ها را بشنود. اصلا زبان درازی کردن یعنی همین، ریختن آبروی مردم یعنی همین. این را میبیند و وجدوا ما عملوا حاضرا. میابند دیگر، اگر مسموع باشد میشنون، اگر مکتوب باشد میبینن، و اگر مبصر باشد میبینن، و اگر ملموس باشد لمس میکنن، هرچه باشد. و وجدوا ما عملوا حاضر، و همون را در حقیقت روح عمل است، میدانن که کار اونهاست. مطلب دیگر آن است که این عمل که حاضر است کی رو احضار میکند. عملی بود سالیان متمادی گذشته این شخص در دنیا انجام داده است و الان این عمل حاضر است. حضور بدون احضار که نمیشود. پس به اذن خدا عده این عمل را احضار کردن که او حاضر میبینه. این همان است که در سوره مبارک آل عمران بحثش گذشت، آیه 30 بود، یوم تجدو کل نفس ما عملت من خیر محضرن و ما عملت من سوء تودو لو ان بینها و بینه امدا بعیدا. یعنی چه کار حسن چه کار قبیح، هر کار را که انجام داد او را محضر میبیند، یعنی میبیند یک عاملی او را احضار کرده است. پس در سوره کهف از اصل حضورش خدا خبر داد، در سوره آل عمران از احضارش خبر داد که این را حاضر میکنند. مهمترین سوال اینه که این کجاست و کی رو حاضر میکنه. فرشتگانی هستند که ثبت میکنن این حق است، مأموران الهی هستند که به اذن خدا این رو احضار میکنن این حق است. اما اون چی که به خود انسان برمیگرده اون را در سوره تکویر اذا الشمس کورت مشخص کرد، فرمود وقتی اشراط الساعه ظهور کرد و بساط بهشت و جهنم گسترده شد و اذا الجحیم سعرت و اذا الجنت ازلفت غلمت نفسون ما احضرت، هر کس می فهمد که چی به همراه دارد و آورده. تمام این بارها بسته است و در جان خود ما فعلا فشرده است. بعد ما این بارها رو باز میکنیم، اون روز میفهمیم که چه آورده ایم. علمت نفسون ما احضرت، از اون مواردی که جمله اثباتی و نکره مفید عموم است، در قبال نکره در سیاق نفی همین است. نکره در سیاق نفی مفید عموم است که خب معروف است، اما جمله اثباتی مفید عموم باشد کم است. این از اون مواردی است که به قرینه سیاق جمله اثباتی مفید عموم است، یعنی علمت کل نفس کل ما احضرت. اونگاه وقتی باز شدیم که فردا می شود یوم النشور، معلوم می شود به همراهمون چی آوردیم. پس هر انسانی مجموعه اون چه که در طی 60 یا 100 یا 80 سال انجام داد است و هیچ ممکن نیست کار انسان از جان انسان جدا بشود. هر کدام از ما یک مجموعه از همه عقاید و اخلاق و اعمالی هستیم که تشکیل دادیم. علمت نفسون ما احضرت، چون به همراه خودمون آوردیم هیچ قابل انکارم نیست. یه وقت انسان رو باز میکنن ببیند به اینکه روزتون من ریاض الجنه در میاد، یا یه وقتی معاذ الله باز میکنن میبینن حفرتون من حفر نیران در میاد. این چنین نیست که یه قرارداد خارجی باشد نظیر محاکم دنیا که این کار پذیر باشد یا یه امر قراردادی باشد که در محکمه انسان بتواند انکار بکند یا بگوید به این که کمتر کیفر بدید و مانند به اون. یه کیفر قراردادی نیست. علمت نفسون ما احضرت، اونها در صحنه نفس انسان ترسیم میکنن عملی که انجام میگیرد. انسان ظرفیت پیدا میکند، استعداد پیدا میکند که صورت واقعی این عمل ترسیم بشود. هر کاری را که انسان انجام داد یک روحی دارد که اون روح را این تصویرگران الهی در صحنه نفس تصویر میکنن، یا به صورت مار و عقرب هست یا به صورت جنات و تجریم تحت الانهار هست. این چنین نیست که کرام کاتبین یک قلم عادی دستشون باشد بنویسن که زید در فرون روز غیبت کرده است، یا عمرو در فرون روز دو رکعت نماز مستحبی خونده است. این که یک کتابت سوری است، اگر این باشه خب انسان یادش نیست. ولی آیه سوره کهف میگوید انسان وقتی نامه اعمال را باز کرد همه را حاضر میبیند. الان کجا یادمون هست که در 30 سال قبل یا 40 سال قبل در فلون مجلس چه گفتیم یا چه شنیدیم؟ آیه سوره کهف که خوندیم این بود که انسان وقتی نامه اعمال را باز میکند میبیند همه کارهای اونجا هست، معلوم شود متن کار او را با همه اون صحنه ها اونجا تثبیت میکنند. و وجدوا ما عملوا حاضرا، اینه که هیچ انکارپذیر نیست. وگرنه بگوین به این که این شخص در فلان روز این حرف زده است، این که یادش نیست. چون یادش نیست میتواند حد اقلش بگوید من یادم نیست. این حد اقل چیزی که هر کسی میتواند بگوید این است که عرض کن خدای من یادم نیست. اونگاه خدا چه حجتی دارد بر این بنده؟ بگوید ملائکه من نوشتم. اون روز که حجت بالغه است و انسان اقرار میکند، با چی اقرار میکند؟ اگر متن عمل را نبیند که یادش نیست. اون روزم روز ظهور حجت بالغه حق است، یعنی طرزی صحنه محکمه ترسیم میشود که هیچ کس نمیتواند انکار کند، همه اقرار میکنه. اونها هم شاهد هستند ولی حجت بر این مشهود له کی تمام میشود و نزدیکترین شاهد خود آدم است، اعضا و جواره خود آدم هست. نه تنها تشهد و السنت هم و ارجلو هم، بلکه شهدوا علی انفسهم انهم کانوا کافرین. خب زبان شهادت میدهد، دست شهادت میدهد، پا شهادت میدهد. پا شهادت میدهد یعنی زبان میگوید تو فرون وقت این حرفو گفتی همینجو. خب این میگه من یادم نیست. یک صحنه ای باید باشد که هیچ کسی نتواند بگوید من یادم نیست. اگر کسی یادش نباشد معذور است، حد اقلش این است که میگوید من یادم نیست. بسیار خوب، اون چرا که سعی کرده است میبیند، چون خود اون سعی را میبیند لذا نمیتواند انکار بکند. متن عمل را میبیند و یا لیترا یا ویلت را مال حاضر کتاب لا یقادر و صغیرتن ولا کبیرتن الا احساها، اقرار میکند، میگه همه کار هم مال من است. بله بله، اتاب بله، قرض این کتاب اعم از اون چیزیست که با این قلم قراردادی نوشته میشود که کتاب ظاهری است، کتاب تدوینی است، یا اون چه در نظام تکوین ثابت می شود که فرمود ما اصابکم من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، قبل از اینکه ما اینها را به عالم طبیعت بیاریم اونجا تثبیت کرده ایم. این چه نیست که کتاب یعنی یک صفحه‌ای که درش نوشته بشود که بر اون حادثه اتفاق می افتد، حالا یه به فارسی یا عربی، این که قرارداد است. متن عمل وقتی در جای تثبیت شد این میشه کتاب. اقرا کتابه که کفا با نفس و کلیوم علیک حسیبا. خب اگر کتاب یعنی نوشته های ظاهری، خب چطور کفا با نفس کلیوم علیک حسیبا؟ آدم یادش نیست. باید این مکتوب چیزی باشد که انسان وقتی او رو نگاه میکند متن عمل را ببیند و بیابد. دزا جا برای این کار نیست. کفا به نفس کل یوم علیکه حسیبا. بله، اما به تو کلمونا ایدیهم و تشهد و ارجلهم. ما اجازه حرف زدن به کسانی که در دنیا نباید حرفی رو می زدن زدن، این دهن رو بستیم. حالا تو خود شهادت لسان هم یک مشکلی است در قرآن که گاهی می‌فهمد ما دهن را می‌بندیم و تو کلمونا ایدیهم و ارجلهم، گاهی می‌فهمد و تشهدو السنته. مرحوم امین الاسلام و دیگران در جمع این دعای مقدار به زحمت افتادن که چطور یک جا خدا می‌فرماید به این که دهن را ما مهر می‌کنیم، دست و زبان، دست و پا شهادت میده. در جای دیگر می‌فرماید به این که زبان شهادت میده و تشهد و السنته. آیا این موقف ها فرق میکنه که در یک موقف دهن بسته است و دست و پا شهادت میده و در موقف دیگر دهن باز است و زبان شهادت میده، یا در همون موقفی که دهن بسته است زبان را از فضای کام بیرون می آورند، دهن را مهر می کنند و زبان در بیرون فضای دهن شهادت می دهد که اینا به زحمت افتادن اینجور حل کنند؟ بر تقدیر هم زبان شهادت می دهد هم اعضا و جوارح شهادت می دهد. مهم آن است که اینها چون شاهدند معلوم می شود اینها طرف حساب نیستن. طرف حساب خود آدم است، نه اعضا و جوارح او، نه دست و پای او. چون اگر اینها متهم بودن، یعنی زبان، اعضا و جوارح متهم بودن، اینها اگر سخن می گفتن باید گفته می شد اینا اقرار کردن، در حالی که سخنت شهادت اینهاست نه اقرار اینها. اگر متهم اصل گناه را بپذیرد میگن اقرار کرد. دیگری اگر درباره متهم سخن بگوید میگوین شهادت داد. پس اگر کسی با زبان حرف بدی زد یا با دست و پا حرف کار بدی انجام داد، دست یا زبان گناه نکردن، این جان آدم است که گناه میکند. دست بیگانه از انسان است، اعضا و جوارح بیگانه از انسانند. این بیگانه ها وقتی درباره گناه انسان سخن میگویند میشود شهادت. وقتی خود انسان درباره گناه خودش سخن میگوید میشود اعتراف، فاعترفوا بذنبهم فسوقا لاصحاب السعیر. تا اینجا حلش آسان است. یه قدری که آدم جلوتر میرود میبیند که غرق میشود. تا اینجا میشود فهمید که دست ابزار است، چشم ابزار است، اعضا و جوارح ابزارند. اگر انسان گناه کرد دست اقرار کرد میگن دست شهادت داد نه اقرار کرد. ولی یه قدری که جلوتر میریم میبینیم قرآن همون کاری که با اعضا و جوارح انسان دارد با قلب او هم دارد. قلب او یعنی همون روح او. فرمود لا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. فرمود چیزی را که عالمانه برای شما حل نشد نگویید، نشنوید و مانند آن، زیرا در قیامت چشم و گوش و دل مسئول آن هم. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولاک کان عنه مسئولا. فؤاد یعنی همون حقیقت قلب، یعنی همون حقیقت روح، که انسان با همون فؤاد حقیقت است، با همون قلب و روح حقیقت است. اون کلمه اول و دوم قابل فهم هست که ان السمع والبصر قبل الصواب کل اله کان عنه مسئولا. در قیامت خدا سائل است، مأموران الهی سائلند، انسان مسئول است و سمع و بصر مسئول آن. مسئول آن یعنی چیزی که انسان درباره او زیر سوال می رود. در فارسی معمولا این کلمه از روی شخص در میاد، میگیم از فلون کس بپرس، ولی در تعبیر فصیح عربی این کلمه ان و از روی اون مطلب در میاد نه روی شخص. یعنی یسالونک عن الروح، یسالونک عن الاهله، یسالونک عن کذا و کذا، که شخص مسئول است، اون مطلب مسئول آن. در روایات هم ملاحظه می فرمید داد که سألتهو عن کذا، از امام صادق علیه السلام پرسیدم از اون مطلب، که مطلب می شود مسئول آن، شخص می شود مسئول. این آیه سوره اسراء دارد به این که ان السمع والبصر والفؤاد کل اولائک کان عنه مسئول، یعنی هر کدام از اینها مسئول ان هم و انسان از اینها سوال می شود. از انسان سوال می کنن که با گوش چه کردی، این قابل فهم است. با چشم چه کردی، این قابل فهم است. از انسان سوال بکنن با دل چه کردی، این درکش بسیار سخت است، چون حقیقت انسان همون قلب است، چیز دیگر که نیست. معلوم میشود یه خودی هم در درون اون خود هست، اون کیه اون رو خدا میدونه. یک جانی هم فوق این فؤاد هست که اگر کسی واقعا اون را بشناسد خدای خود را میشناسد. خب پس اصل قلب هم مورد سوال است. از انسان سوال میکنن با دل چه کردی، خب مسئول در اینجا کیه؟ وقتی قلب ما و حقیقت ما و روح ما را مثل چشم گوش مسئول آن قرار دادن و خود ما را زیر سوال بردن، خود ما کی هستیم؟ به هر تقدیر از اینها سوال می شود. کتابت هم در صحنه جان آدم قرار می گیرد. این صحنه روح که باز شد، انسان همه اعمال را حاضر می بیند، شهدای درون و بیرون هم تثبیت می کنند، لذا جا برای این کار نیست. این بخش تا حدود روشن است، اما مونده تتمه بحث که انسان چطور محصول کارهای گذشته ها را هم می بیند و نتیجه کارهای او را هم آیندگان او می‌بینند که باید علاحده بحث بشود. والحمدلله.